ساعت 10 شب اینجا ایران، شبکه رادیویی جوان.
تو خوب زنی گیلانه چجور دوست دارم از جان، حتی دوست دارم ایرانه فراوان و فراوان. ایرانی هرگز دستنم دل فریشان، می قلق بطن امجی ایمان جی ایمان جی ایمان.
من ایت جوان 24 ساله گیلانیم، رادیو جوان امی دوسته.
عاشق منی عاشق از سر گذریم از جان، آزنده به ایران آینده به ایران.
ایران دیار جوانایی که عاشق خوشن مردم سرزمینی دی. ایه ایرانه، ان شمال شیمی آسمانه، همه آبی همه شیمی دریایه، ان شرق بر زلف طلایی زری دخیل دوسته، ان جنوب همه جام برکف، سینه سپر بگودیدی در مقابل اشن دشمنان.
ایران گلستان بهاران دنی دوست نری دکمن، گمه بلنیه ایش که تلفتار امینن، با عشق مرز سبزه کنیم گل بکریم خاکتونو من، تا فردا به جشت دمن برج بهاران.
من ایت جوان گیلانیم، ایه رادیو جوانه، شیمی صدای ایشنویم.
سلام خانم، میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟
موسایان هستم.
جفری هستم.
فزای مقدم هستم.
آتی سادات شفیعی
هستم.
احتشامی هستم.
از امروز خانه این قلعه منم.
من
ازادی مطلق میخوام، دوست دارم هر کاری که دلم خواست بکنم، هر جور دلم خواست زندگی کنم، هر رنگی دلم خواست بپوشم، هر مدل لباسی که دلم خواست، اصلا دلم میخواد همینجا مردم.
آراسته به کرامت یا پیچیده در محدودیت، بازنمایی و بازشناسی آزادانه ی زن اجتماعی در مهربانو.
به نام خدا. سلام، وقت بر شما خوش. اینجا مهربانوز، شبکه رادیوی جوان، و بنده فاطمه شاه حسینی میزبان شما. خیلی خوش آمدید. دور همی و برنامه مهربانو قراره که ما بانوان و زنان این سرزمین در کنار هم باشیم و به مسائلی که خیلی خاص و ویژه در حوزه زنان هست بپردازیم، زوایای مختلفش رو بررسی کنیم و به صورت خیلی بی‌پرده و صمیمانه با هم به گپ و گفت بشینیم. همراه ما باشید. این بار قراره در برنامه مهربانو با اون بپردازیم در مورد آزادی زنانه. اصلا مفهوم آزادی چیست؟ اینکه زنان از چه دوره‌ای درگیر این مفهوم شدن و به دنبال این مفهوم آمدن و پیرو این مفهوم شدن و اینکه از چه زاویه قشنگ میتونیم این موضوع رو بررسی کنیم، قراره که در این برنامه در مورد صحبت کنیم. و البته بهتون بگم که بنده تو این برنامه تنها نیستم، عزیزانی همراه ما هستن که قطعا معرفیشون خواهم کرد. خیلی خوش آمدید. هم خوش آمدگویی میگم به شما عزیزانی که همراه ما هستید و هم به دوستان خوبم در استدیوی برنامه مهربانو که بنده در کنار خانم الهام قاجار هستم. با اونجا خیلی خوش آمدید. در کنار خانم زینب اخر هستم و خانم صفورا دهقان. دوستان قراره که خیلی بی پرده در مورد این موضوع صحبت کنیم. قطعا میدونم که هر کدومتون دیدگاه های متفاوتی دارین که مورد بررسی قرار میدیم. پس اگر میخواین سلام کنین از خانم قاجار شروع میکنیم. به بینندگان و شنوندگان سلامی داشته باشیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه. الهام قاجار هستم. خوشحالم که میتونم تو این گفتگو کنارتون باشم و امیدوارم گفتگوی خوبی باشه.
انشالله امیدواریم. خانم اخر.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو جوان و بینندگان عزیز. زینب احقر هستم. امیدوارم که برنامه خوبی باشه.
امیدواریم قطعا همین اتفاق میفته. با حضور شما و صفورا جان دهقان، بفرمایید.
زنده باشین. سلام، من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده ها و احتمالا بیننده ها.
بله.
و من مطمئنم که احتمالا گفتگوی خوبیه.
خیلی ممنونم از انرژی خوبت. خب این بحث رو اینطوری شروع کنیم که عنوان آزادی زنان خب خیلی مفهوم شاید گنده گاهی وقتا ترسناکه. خیلی ها میترسیدن اصلا در مورد این موضوع صحبت بشه و بحث کنن. اما به نظرم یه ذره قبل‌تر بریم و کلا در مورد بحث آزادی، اینکه مفهوم آزادی چی هست و اینکه در کنارش وقتی زنان قرار میگیره به چه مفهومی میرسه و چه جریانهایی رو به دنبال خودش داره. خب کی شروع میکنه اول از همه بحثو؟ صفورا جان شما بفرمید.
زنده باشید. مفهوم آزادی و حالا بالاخصش توی بس که شما مطرح میکنید مفهوم آزادی زنان، از نظر من به شخص این هستش که یک خانومی بتونه تمام بالقوه های خودشو توی پلتفرمی که هست، توی جامعه‌ای که حضور داره، به بالفعل برسونه. فکر میکنم این اتفاق و قاعدتاً کادرمنده، قاعدتاً قانونمنده و قاعدتاً تا به هنجار باید باشه.
پس حد و مرز براش قائلی هست؟
قطعاً بله.
زینب جان شما چی؟
من فکر میکنم مفهوم آزادی یک مفهوم ارتکازیه، یعنی به سادگی قابل تعریف نیست و همونطور که گفتم پیچیدگی داره، که همون که با ذهن همه ما آشناست.
بله بله.
این که ما از آزادی اصلا قید زن مرد و حالا هر قیدی دیگر رو ازش میگیریم، این که فکر کنیم در تمدنی و در جامعه ای میتونیم بدون هیچ قید و بندی، بدون هیچ قاعده‌ای، بدون هیچ چارچوبی فعالیت کنیم، زندگی کنیم. قاعدتاً بنابر هر عقل سلیمی و حتی به خاطر اینکه آزادی دیگران به مخاطره نیفته، یک قاعده هایی، یک چارچوب هایی و یک حد و مرزهایی لازمه که وجود داشته باشه.
درست.
اینجاست که ما با مفهوم دیگه مثل قانون روبرویم، یا عرضم به خدمتتون مفهوم دیگه به اسم حق یا حقوق. فکر میکنم از زمانی این مفهوم آزادی زنان بیش از پیش مطرح شد یا دنبال رو پیدا کرد، زمانی که زنان احساس کردند در هر جامعه‌ای که به حقوق اونها و حق و حقوق قانونی یا حق و حقوقی که حتی در قانون هم ما جاهایی داریم که چندان یا شفاف نیست یا بهش اشاره نشده و اینها، کمتر پرداخته شده و اونها دچار اجحاف یا تبعیض در حقوقشون هستند.
زینب جان، پس از حرفتون من اینطوری برداشت میکنم که قطعاً بحث آزادی در همه جای دنیا و این کره خاکی دارای حد و مرزه. یعنی ما هیچ جایی رو شاهد نیستیم که مفهوم آزادی خیلی خاص و ویژه و محض بشه بیان کنه. یعنی قطعا باید در قالب یک سری قوانین قرار بگیره. خب صفورا جان شما چی؟ الهام جان ببخشید، عذرخواهی
میکنم. واقعیتش من فکر میکنم اصلا چیزی به نام آزادی وجود نداره در این عالم و ما آدم ها سالهای سال زندگی میکنیم تا یه سری چیزها راجع به واقعیتهای این هستی بهش برسیم که تازه بپذیریمشون. یکی درست. از اونها اینه که اصلا آزادی به معنای آزادی اون چیزی که ما متصور میشیم وجود نداره، وجود خارجی نداره در این عالم. ما داریم در دنیای محدودیت ها زندگی میکنیم، در دنیایی که از هر طرف برید به یک دیواری میخورید. ما هرگز آزاد نیستیم که بتونیم اون کاری که میخوایم رو دقیقا انجام بدیم، حتی تو یک جمع دو نفره، حتی به تنهایی. و من فکر میکنم یه مسئله‌ای که وجود داره تو حوزه زن و آزادی که حالا با پوشش و حجاب هم همپوشانی پیدا میکنه
و خیلی پررنگتر میشه،
بله، هلنیسمه. سالها پیش این نوع تفکر هلنیسم یا برهنگی زنان مطرح شد و برای اولین بار هم در طول تاریخ ما یک همچین چیزی داشتیم و از اون به بعد آزادی به خصوص برای زن با هلنیسم یا برهنگی برابر شد. یعنی ما یک مفهوم بسیار شریف و والایی مثل آزادی رو با برهنگی برابر کردیم و کنار همدیگه گذاشتیم.
خب این زمانی که میگی در مورد بحث هلنیسم و اون بحث آزادی، میتونی بهمون دقیقا بگی که منظورت از چه دوره‌ایه؟
در یونان، هلنیسم در یونان به وجود میاد و اگر دقت بکنید تنها کشورهایی که شما اگر برید توش مجسمه های برهنه وجود داره مثل ایتالیا و یونان هستن. هیچ جای دیگه قبل از اونها ما این رو نداشتیم که بخواد کسی مجسمهی برهنه بسازه یا اصلا برهنگی رو رواج بده. اما بعد از هلنیسم این اتفاق افتاد که زنان رو برهنه کردند و برای اینکه او رو بتونن وارد اجتماع بکنن و ازش استفاده بکنن و به صورت ابزاری بتونه از اون پوشش و در خفا بودن و اون ارزشمندی که زن همواره داشته تو تمدن‌های بزرگ بیرونش بیارن، با برهنگی یک برچسب انگار متمدن بودن بهش زدن، برچسب آزاد بودن بهش زدن. و
من اجازه دارم یه نکته در مورد خواهش میکنم. این که شما میگید که دنیا دنیای محدودیته و ما همگی، من با این فرمایش شما اصلا به لحاظ فلسفی موافقم. خب اما بحثی که وجود داره وقتی که ما حالا این مبانی نظری در مورد محدودیت و آزادی رو کنار میذاریم، وقتی که ما داریم در مورد حقوق شهروندی صحبت میکنیم، من به عنوان یک شهروند توی یک جامعه متمدن نیاز دارم به یک سری از حداقلش اینه که حس آزادی در یک سری از مسائلی که مربوط به شخص خودم و مربوط به حقوق شهروندیمه و نه به قانون و نه به ارزم به خدمتتون به جامعه ضربه میزنه، یعنی به افراد دیگه، اون احساس آزادی رو نیاز دارم که بکنم. و خیلی از جاهایی که میبینیم، چه حالا به اعتراضات اخیر رو بذاریم کنار، چه تو ایران در طول سالها خصوصا از انقلاب اجتماعی ما و بعد از اون هم یا قبل از اون در جاهای مختلف دنیا، این عدم احساس آزادیه بوده که اعتراض رو به وجود آورده، یا اعتراض به قانون یا اعتراض به حاکمیت، به حالا به هر گونه دیگه‌ای که حالا یا به وسیله ابزار قانون بوده یا نه. این یه نکته که
من یه پرانتز همینجا زینب جان باز کنم،
من اینو جنب ببندمش.
بله بفرمایید.
درسته که ما محدودیت رو قائلیم به لحاظ اینکه انسانیم و انسان محدود است، اصلا حد خورده است، اما در جامعه و زندگی اجتماعی یادمون باشه که اون حس آزادی و توی حقوق شهروندی باید مورد توجه قرار بگیره، مورد توجه حاکمیت یا قانون.
حالا این مطلبی که الهام جان در مورد بحث برهنگی صحبت کردن، من میگم یک زمانی یک اتفاق میفته و یک سری فاکتورهایی به وجود میاد که ما که کلن میخواییم مفهوم آزادی رو تعریف کنیم، میگیم که هیچ جایی آزادی وجود نداره. خب پس چه اتفاقی میفته که درگیر این مفهوم میشیم؟ این مفهوم دقیقا مقابل تبعیض قرار میگیره که ما میخواییم بیایم یک تعریفی رو ایجاد کنیم که برسیم به صحبت تو زینب که قطعا باید حقوقی رو قائل بشیم.
به
این حقوق رو میبینیم
که حقوق شهروندی است،
یعنی میگه از سر حقوق شهروندی وقتی میبینیم که این حقوق قائل نمیشه.
وقتی بحث جنسیت داره آزادی مطرح میشه، خب الان ما داریم از یک جامعه صحبت میکنیم که حالا به تعاریف دیگه جنسیت کاری ندارم، فقط زن و مرد رو متصور باشید. وقتی داریم از آزادی یک جنسیت صحبت میکنیم، یعنی محدودیت هایی به من اعمال شده،
بله،
که من اون احساس آزادی شهروندی رو ندارم. البته باز یه نکته دیگه هم در مورد صحبت
آزادی رو باز بیا توضیح بده که منظورش از آزادی چیه، چه حدی از آزادی
این آزادی اصلا نداره. اجازه بدیم حالا تو حتما یادتون باشه تو بقیه صحبت همون بهش اشاره کنیم، چون فکر میکنم اصل بحثمون همینه.
بله. بریم برگردیم و در مورد اون اصل آزادی زنان بیایم صحبت کنیم، که من بهتون بگم که دقیقا خط و مسیری که بریم و آخرش برسیم به یک جنبندی قراره که چی باشه. بفرمایید.
مهربانو، فرصتی برای تعامل و تبادل نظر در یک همنشینی آزادانه همراه با بانوان فهیم ایرانی. نواندیش، آزاداندیش، نیکو روش، والا منش، مهربان. بازنمایی و بازشناسی آزادانه زن اجتماعی در مهربانو هر شب ساعت 22 شبکه جمع. ما را ببینید و بشنوید.
خب خیلی خوش آمدید. ما همچنان داریم در مورد بحث آزادی زنان صحبت میکنیم از زوایای مختلف و قراره که خیلی بیشتر در موردش بحث کنیم. در مورد بحث آزادی زنان، خب ما یه خورده سمت و سوم رفت در مورد بحث برهنگی، که به نظر من خیلی جامع‌تر میتونیم روی موضوع نگاه کنیم. بحث آزادی کجا شکل میگیره و در کنارش عنوان زنان کجا میاد قرار میگیره؟ زمانی که ما در جنگ جهانی اول میبینیم که مردان به میدان جنگ میرن و جامعه از مردان خالی میشه، صنعت خیلی سقوط میکنه و سیر نزولی پیدا میکنه، زنان میان وسط کار، و بعدش وقتی سرمایه دارها شروع میکنن به حرف زدن، از زنان استفاده میکنن به عنوان نیروی کاری که هزینه خیلی کمتری داره. بعد از اون اتفاق میفته و زنان میان عنوان آزادی زنان رو مطرح میکنن و تبعیضی که در کنار مردان قرار میگیره دیگه، یعنی عنوان میکنن که من زن که دارم دوشادوش یک مرد توی اجتماع کار میکنم، چرا حقوق برابری نباید داشته باشم، در صورتی که امتیازهای خیلی بیشتری رو باید حتی برای من زن قائل بشن دیگه توی اجتماع. الان در مورد این موضوع صحبت کنیم، در مورد این تبعیضه بین زن و مرد در اون عنوانی که خب زینب خیلی روش تاکید داره، بحث حقوق.
شاید اصلا اون که تو میگیم امتیاز بیشتری هم برای زن بودن به خاطر زن بودن، خود اینا هم نوعی تبعیضه.
آره
از یه نگاه هایی. حالا اگر ما نقش اصلی رو به مادری و به خانواده و اینها ندیم، یه نوع تبعیضه. حالا من نمیگم که من قائل به کدومم، ولی این نکته رو حالا توی صحبتات چون بود نیاز دونستم. ببین نگاه من از صحبتی که قبل داشتیم با هم دیگه، لااقل من این نتیجه گیری رو کردم که یک، ما در مورد مطلق آزادی صحبت نمی کنیم، بلکه داریم در مورد حق و حقوق صحبت می کنیم.
دقیقا.
حق و حقوقی که شاید توی جاهای مختلف از جمله پوشش، شاید حداقل این احساس ممکنه به وجود آمده که نقض شده یا تبعیض یا با نگاه تبعیض آمیز اومده.
زینب جان قبل از اینکه ادامه بدی، به نظرم میرسه اون چیزی که شما داری بحثشو میکنی بدنه بحثیه که یه مقدمه داره. ما داریم در مورد زنایی حرف میزنیم که الان به حدی از رشد رسیدن که امکان مطالبه گری از حتی درون خودشون رو به بیرون دارن نشون میدن دیگه، دارن معرفی میکنن. من فکر میکنم که این قصه مثل قصه رشد، همون اسم رشدی که روش گذاشتن به نظرم خوب بود. هر چیزی از یه پایه شروع میشه. ما خودمون به حالا به صورت مخصوص و ویژه داریم در مورد کشور خودمون حرف بزنیم، قبل از بعد از در واقع عوض شدن وضعیت حکومتی یا رژیم، قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اتفاق افتاد دیگه. یعنی مثلا ما قبل از انقلاب زنانی داشتیم که زن به معنای اون چیزی که حالا جریان داره نبودن، کاملا سنتی بودن، زنایی که تو خونه بودن وظیفه‌شون هم دایره توی خونه‌شون بود به
قبل از انقلاب
خوب. به صورت عمده. بعد از انقلاب اولین اتفاقی که افتاد حضور زنا توی جامعه تا یه سطحی بود که اصلا همون شد عامل رشد، یعنی زنای ما رفتن دانشگاه، اومدن توی جامعه.
زنان مخالفم.
آره البته ما فعالیت زنانه رو، نه اینکه حالا بگیم که مثلا بخوایم دفاعی کنیم، اما اگر بخوایم واقع بینانه نگاه کنیم، ما حضور وزیر زن رو داشتیم.
حجم حضور، ببین چون چه تعداده. موضوع اینه که اصلا وضعیت آموزشی قبل و بعد از انقلاب خیلی با هم متفاوت بود. خب میطلبید یه لحظه بذار میطلبید که حضور زنان رو، به خاطر اینکه از قبلش به قول خودتون، به قول هممون میدونیم شروع شده بود توی سطح پایینی که اصلا قابلیت ها رو نشون میداد، قابلیت هایی که به عینه باید وجود داشت و وجود داره الان. بعد ما زنها رو بردیم،
این تغییر رو من قبول دارم، این کمیت رو، ولی یکی از دلایلش هم علاوه بر حالا اون تغییر و حالا اون فرصتی که انقلاب به زنان داد، علاوه بر اون یک علتش هم به سمت و سوی مدرن شدن همه جوامع
نداشت. نه سابقه قبلی نداشت. ببین حتی بعد ببین موضوع اینه که وقتی که ما اسم حکومتمون رو میذاریم جمهوری اسلامی، لوازمش رو هم طلب میکنیم دیگه، لوازم جمهور بودن رو طلب میکنیم. که خب بعد از این که یه خانم رشد میکنه، وقتی که مثلا میاد توی جامعه، میره توی جامعه آکادمیک و بعد رشد فکری میکنه در حد هر رشدی که در قبل از اون اعمش مال آقایون بود دیگه، مال خانم ها نبود، دوچار مطالبه میشه. ممکنه که پلتفرم و جامعه همچنان اصلا قاعده پیشبینی همه اون احتیاج و نیازها رو نداشته باشه. نه تنها اون، ممکنه حتی خود خانم ها هم دوره به دوره نیازهایی که فکر میکنن باید مطالبه کنن فرق کنن، چیزی که داریم میبینیم به عینه. یعنی یه زمانی تا یه جایی مطالبه ای دارن، از یه جایی به بعد وقتی به اون مثل طبقه بندی و نردبون میمونه دیگه، میره بالاتر. قاعدش اینه که بعد از هر رشدی، بعد از هر منطقه رشدی، موقع عوض کردن منطقه، آدم ها دوچار زحمت میشن. خب وقتی زحمت باشن و بعد اون حرکتی که میخوان بکنن بیس و پایه داشته باشه، قاعدتاً به مرحله بعدی هم میره، ولی با زحمت. این که مثلا من بخوام به این فکر کنم که نه، ما همه خانم هایی بودیم که همه این مطالبه ها رو از اول داشتیم، نداشتیم. اما خلط اتفاقات با هم
جامعه.
دیگه
آره دقیقاً با رشد جامعه. البته اصلا نمیشه نگاه به زنان کرد و نگاه به مدرنیته نکرد. یعنی همون رشد مدرنیته و به سمت مدرنیته رفتن جامعه. البته من قائل نیستم که ما لاجرم مجبوریم به سمت مدرنیته رفتن، اما سمت و سویی که الان داریم به سمت مدرن شدن جامعه،
یه مدلی بومی شده یه مدرنیته برای کشور خودمونه دیگه، حالا به همراه آسیب
آره
و آفتش.
دقیقاً. حالا هر اتفاقی که افتاده، وقتی اصلا همینی که ما میایم دور هم جمع میشیم و توی جمعهای زنانمون در مورد آزادی زنان صحبت میکنیم، یعنی حالا اصلا کاری به اتفاقات اجتماعی
یعنی سطحی از
نده.
آزادی رو دقیقا. داشتیم که تفکرمون تونسته به اونجا برسه.
خب ما از فراهم کنندگان آزادی تا همینجا تشکر میکنیم که
از اینجا به بعدش هم فکر میکنیم
از اینجا به بعدش هم فکر میکنم البته مدیون خیلی از زنانی
بوده که وارد این سبک و سیاق شدیم که آقا طلب کنیم. یعنی
مطالبه
لازمه رو داری. خب نه زمانی که تو یک چیزی رو داری نمیری سمت و سوش، اما وقتی احساس میکنی که نه خدشه بهش وارد شده، خیلی بهش بهانه میگن
و زمانی طلبش فاطمه. میکنی که اصلا میفهمیش و میشناسی
و میبینی نیست.
اما این و میبینی نیست، ببین مطلق که نمیشه اصلا حرف زد تو جهان نسبی، ولی اون چیزی که تو به طلبش میرسی یا به فقدانش به گفته خودت میرسی باید بالا و پایین بشه، آزمایش بشه، امتحان بشه، ریزش پیدا کنه و رویش.
دقیقاً. یعنی ببین من اگر بخوام به عنوان نفر دیگه این دیالکتیک شما رو توی دیالوگ ببینم، من فکر میکنم اینا با هم قابل جمعه. یعنی چی؟ یعنی رشد صورت گرفته، از اون طرف تو میبینی خلل هم وجود داره. به مناسبت این رشد، خصوصا رشد آگاهی، تو اون به خلعت آگاه تر شدی، نه اینکه قبل وجود نداری، به خلعت آگاه تر شدی، الان میای مطالبه میکنی. من دوباره اگر موافق باشید یا اگر صحبتی نمونده باشه از بحث پیشتون، به نظرم
الهام جانم صحبت کنه، خیلی سکوت کرده. اصلا الهام موافق هستی با دیدگاه ما و صحبتی که ما داریم یا کلا زاویه دیدت متفاوته؟
والا فکر کنم من یکم، من شاید از دریچه روانشناسی بیشتر مسائل رو نگاه میکنم.
خیلی عمالی.
و اینکه احساس میکنم انسان امروز، به خصوص زن امروز، یه سری سوالات و ابهاماتی داره که بسیار ریشه‌ایه. یعنی شاید ما اگه بخوایم راجع به آزادی، حالا بعد برسه بشه پوشش، آزادی پوشش صحبت بکنیم، اینها برگ‌های یه درختی که شاخه‌های ریزی داره، شاخه‌های متوسط، یه تنه و ریشه‌هایی، و ما به اون ریشه‌ها نپرداختیم و ما مدام میایم سر این برگا با همه چونه میزنیم که چرا نقش مادری تو خوب انجام نمیدی، چرا حجاب نداری، چرا نمیتونی این قانون رو رعایت کنی. مسلماً پذیرفتن حدود آگاهی میخواد و به علاوه آگاهی گاهی عشق میخواد. یعنی شما اگر میخوای به یک کسی بگی محدودیتی داری، این رو باید تحمل کنی، این بار تکلیف رو باید برداری، باید یک علاقه و عشقی هم در اون آدم ایجاد بکنی. بار تکلیف سنگینه. شما نمیتونید فقط با حرف زدن به یک زنی بگید که باید حجاب داشته باشی چون قانون کشوره، چون که نمیدونم زنها قبل از انقلاب اینطوری بودن، بعد از انقلاب خیلی پیشرفت کردن. بله، همه اینا هم آماره، ولی اون میگه خب حتی اگه جمهوری اسلامی هم نبود ما پیشرفت میکردیم، اگه کشورهای خارجی الان نمیکنن، چه ربطی به جمهوری اسلامی داره؟ خود به خود این مدرنیته این همه
مسیرش رو پیدا میکنه.
بله، ما مسیرش رو پیدا میکنیم، اگه حالا تو کشورهای غربی هستیم ما پیشرفت نمیکنیم. بنابراین نمیشه. شاید میخوام بگم من چون با دخترای نوجوان، با دانشگاهی ها خیلی بحث میکنیم، میدونم بحث هاشون خیلی ریشه ای تر از این حرف هاست، خیلی ساده تر، عمیق تر و ریشه ای تر. گاهی من توی بحث میگم که شاید شما بهتر فقط به این سوال جواب بدید که من کیستم. من کیستم شاید ریشه های یک درختیه که اگر این پا بگیره بیاد بالا، اگر ما بتونیم افراد رو از لحاظ فلسفی مجاب کنیم و عشقی درشون ایجاد کنیم برای پیمودن مسیر زن بودن، که واقعا مسیر سختیه. من هرگز نمیتونم به یه دختری که میاد میگه خانم من چادر دارم سختم، بگم نه حجاب که اصلا سخت نیست، کی میگه سخته، خیلی هم را سخته.
ولی میگی که اون حد پذیرشه باید ایجاد بشه، یعنی هویت سازیه باید اتفاق.
بله، اون ریشه سازیه رو ما نتونستیم انجام بدیم. پاسخ به سوالاتشون
دقیقاً همینطوره. اون به نظر من، باز دوباره برمیگردم به اون المانی که تو ذهن خودمه، اون حقوق شهروندیه. الان کجای کار ما میلنگه که وضعیتمون وضعیت مطلوب نیست؟
بله.
اونجای میلنگه که ما تعلیم و تربیت رو کناری گذاشتیم، به نگاه اجتماعیمون رو کنار گذاشتیم، نگاه تعلیمیمون رو کناری گذاشتیم، میایم از یه جایی به بعد نگاه قهری، قضایی و قانونی
داریم.
میکنیم
اصلا بدون اینکه بهش دقیقا چیزی داده باشیم و پرش کرده باشیم، انتظار برداشت داریم.
که الان میاد وارد اجتماع میشه، من اجتماع رو با اجازتون اگر موافق باشیم همگی دانشگاه میگیرم، خب مبدا ورودش به اجتماع، این بچه 18 ساله از 7 تا حالا پیش دبستانی رو حذف کنیم، تا 18 سالگی داره توی نظام آموزش پرورش ما تغذیه فکری میکنه و آموزش میبینه. وقتی که هیچ ارزم به هنجارمند شدن از اون طرف صفره، از این طرف ما چه میدونم بازیای کامپیوتری، فیلم های سینمایی، ما چه تغذیه سینمایی برای نوجوان داشتیم؟ ما چه تغذیه ادبیاتی برای نوجوان داشتیم؟
چطور بهش قبولوندیم که تو به عنوان یک دختر و یک زن ارزشمندی؟
دقیقا. اول ما باید تعلیم و تربیت رو داشته باشیم، بعد بیایم آقا تو هر ناهنجاری رو به وجود بیاری، عرضم به خدمت شما، قاعدتا یک جزای قانونی در قبالش خواهی داشت. الان نمیشه توقع داشت که تو هیچ چیزی از تعلیم و تربیت به نوجوان ندی کنی.
بچه از جنبه روانشناسی اگه بخوام نگاهش بکنم، ما میگیم مهارت‌های زندگی
دقیقا.
و الان مشکلی که اصلا توی همه مسائلی که ما توی کشور نگاه میکنیم، من توی این تظاهرات ما یه تکنیکی داریم به نام شش کلاه تفکر، خیلی جالبه. توی کشورهای پیشرفته این رو به بچه‌های 5-6 ساله آموزش میدن و قابل استفاده هم برای بچه‌های 5-6 ساله هم خانواده هاست. یه مشکلی که به وجود میاد، 6 تا کلاه میذاریم سرمون، با 6 تا کلاه متفاوت به اون مسئله نگاه میکنیم. کلاه حقایق، مثبت، منفی، حالا یه فکر کلی، جوانه هایی که میتونه وجود داشته باشه، رویش ها. یعنی ما به یک انسان نشون میدیم که برای حل مسئله از 6 جنبه بهش نگاه کن و فکر کن. ما الان با جامعه ای روبرو هستیم که هیچ گونه مهارتی نداره، نه مهارت گفتگو، نه مهارت کنترل خشم، نه مهارت حل مسئله، نه مهارت خودآگاهی.
یه علت این عدم گفتگوه که خیلی پررنگه این روزها. من نمیخوام که یا به سمت مردم نشانه بگیریم یا به سمت حاکمیت، ولی دلم
ما همش خودمونیم.
آره دقیقا، ولی دلم میخواد اون قدرت رو در نظر بگیریم. به نظر به خاطر اون مسئله معروفی که میگن الناس علی دین ملوکه.